الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت تک تک شما بیننده های عزیز و محترم. انشالله حالتون خوب باشه، عصر جمعتون بخیر و انشالله هر جا هستید تحت بیرق حضرت ابو عبدالله باشید و شب و روزتون خوش باشه. امروز روز صلوات هست، آغاز برنامه‌مون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل لولی یکل فرج. گامی به سوی ظهور تقدیم نگاه گرم شما عزیزان می شود و خیلی خدا رو شکر می کنیم و احساس خوشبختی می کنیم از اینکه خدمتگزار شما عزیزان در برنامه هستیم که رنگ و بوی حضرت امام زمان ارواح نفدا رو داره و انشالله بتونیم قدمی در راه رضایت اول خداوند متعال و حضرت امام زمان برداریم. این برنامه جمعه بعد از ظهرها ساعت 7:30 الی 8:30 تقدیم نگاه شما عزیزان میشه. اصلا دوست نداریم یک طرف صحبت بکنیم. 3012-03 فضای مجازی و صدای گرم شما عزیزان از طریق تلفن. دوستان دیگه فکر کنم زیرنویس میکنن دیگه، آره زیرنویس میکنن. حتما با ما در ارتباط باشید، نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بچه اگر تکرار برنامه رو به من بگید در فواصل مختلف ممنون میشم و بیش از این هم صحبت نمی کنم و حضرت حجت الاسلام و المسلمین کفیل عزیز در خدمتشون هستیم و انشالله بتونیم امروز ازشون بهره ببریم. حاج آقا سلام، عصر جمعتون به خیر باشه، خیلی خوش اومدیم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. خدا رو شکر با ذکر خوبی شروع کردید. در روایت داریم که یه موقع از امام سوال شد که بالاخره ما خیلی از کارهای خوب رو نکردیم،
جای خالی خیلی داریم.
بله، امام فرمودند شما صلوات بفرستید، ما براتون جبران میکنیم. و بهترین ذکر صلواته و هرچه انسان صلوات بر اهل بیت بفرسته به طور طبیعی رشد و پیشرفت و بالا رفتش بیشتره انشالله.
حاج آقا یه برنامه واقعا دوست دارم راجع به آثار ابعاد آثار این تأثیر صلوات صحبت بکنیم. اینکه آقا این صلوات چرا میگن آقا اینقدر صلوات بفرستید، حتما آثار اثبات شده حتی تو جایگاه علم امروز دارد. بله. و ما نمیدونیم و هست و خیلی ها در جامعه جهانی حتی اونایی که با اهل بیت و اسلام عزیزمون زاویه دارن تازه به این نتیجه میرسن که امثال صوت زیبای قرآن چه آثار حتی فیزیولوژی و روانشناسی داره.
مثلا صلوات یک شعار عبادی سیاسیه. ما همیشه به صلوات نگاه عبادی میکنیم. آها. ما داریم که عبدالله ابن زبیر یک کسی بهش گفت عبدالله تو 40 خطبه نماز جمعه خواندی و نام نبی خاتم رو نبردی. عبدالله سال 61 حاکم شد تا سال 74.
آره.
بعد گفت این پیامبر یه نسلی داره، من میخوام این نسلش به تعبیری خوششون نیاد، یعنی از این نسل با این نسل مشکل داشت. درست. زمان امام سجاد بود. باز عبدالله ابن زبیر یه دستوری داد، خب حکومت مکه و مدینه و اینا یه جوری دستش بود.
بله بله.
که هیچ کس تو صلوات آل محمد رو نگه. و زمان تو صلوات فقط میگفتن اللهم صل علی محمد، آل رو نمیگفتن و عملا به همین دلیل که نام اهل بیت حذف بشه. صلوات احیا کننده نام نبی خاتم و نام امام معصومه.
درست.
خودش بسیار آثار و برکات داره و اصلا باید از بچگی به بچه هامون یاد بدیم
که صلوات زیاد
دائما بفرستند و زیاد باشه
انشاءالله. حاج آقا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما عرض کنم که ما برنامه‌مون گامی به سوی ظهور هست و یک گامی در جهت ظهور مولامون حضرت ولی عصر مباحثمون باید یه جوری کاربردی باشه و برداشته بشه. یکی از مباحثی که باعث میشه که کاربردی بشه این که ببینید علاوه بر موقعیت زمانی الان چه اتفاقی افتاده و تو چه هفته مثلا تو هفته آینده قراره چه اتفاقی بیفته. ما هفته آینده یعنی یک شنبه وفات خانم حضرت ام البنین رو داریم، سلام الله علیها رو داریم، مادر گرامی حضرت ابوالفضل العباس که ایرانی ها و خلاصه هر کسی هر جای دنیا حاجت داره چنگی به باب الحوائج میزنه. حاج آقا من بحثمو اینطوری میخوام آغاز بکنم، شما اگه بخواید قطعا پیوند دارن بحث مهدویت با اینجور اشخاصی که تکریم شده و خیلی کرامت دارن. میخوایم راجع به این حوزه صحبت بکنیم و بریم جلو انشالله خود خانوم حضرت ام البنین نظر بکنم
انشالله. حالا شما با باب الحوائج شروع کردید،
خواهش میکنم
منم از باب الحوائج بودن شروع کنم.
ای جان
ما، خب نسبت به قمر منیر عالم حضرت ابوالفضل جامعه ما یه ارادتی داره، مهمترین ارادت هم اینه که حضرت نورانی حضرت ابوالفضل بسیار ولایت پذیر بودن، یعنی همه عمرشون فدای امام زمانشون شد. و حضرت ابوالفضل خب ببینید چگونه بود، حضرت ابوالفضل 12 سالشون بود تو سپن شمشیر میزدن، یعنی مرد میدان بودن. این مرد میدان از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا یک جا یک نظر نداد، همش تسلیم. امام زمانم چی میگه، من سرباز این آقا، هر چی این آقا بگه. و حتی اگر عشقش میدان رفتنه، عشقش رزمیدن و جنگیدنه، اونجا که حضرت جمله العتش رو میفرماند این طرفی میشه، این خیلی مهمه، من دلم میخواد ایوری برم، اما شما میگید این طرفی برو چش. انسان اگر بتونه نسبت به امام، خب این آقا تربیت شده یکیه، این تربیت شده. ما گاهی تو بحث تربیت شخصیت رو میبینیم، جایگاه رو میبینیم،
بله،
اما مادر رو نمیبینیم، اما پدر رو نمیبینیم. خب پدر حضرت علی سلام الله علیه، خب پدر شناخته شده است، اما تربیت دو طرفی است،
یعنی این نیست که یک شخص این کار رو انجام داده.
عملا اصلا اصل تربیت یه محور مهمش مادره.
خب
یعنی اون کسی که بچه رو شیر میده، اون کسی که 9 ماه این بچه رو حمل میکنه اون مادره.
بله.
و اگر حسنین حسنین شدن، اگر پدر امیرالمومنینه مادر فاطمه است، اگر قمر منیر عالم حضرت ابوالفضل حضرت ابوالفضل شده، پدر اگر حضرت علی است مادر ام البنینه، خیلی مهمه. و ما باید بدانیم که این وجود نورانی، این وجود نورانی، این وجود نورانی 4 تا آقازاده داشت. یک کسی خب میگه خب حالا مثلا یکیشون برای خودم بمانه، حالا 3 تاشون برن برای امام زمانشون، 2 تاشون برن برای امام زمانشون. اصلا اگر این روز رو گفتن روز مادران شهدا، بی خود نگفتند.
چقدر با سلیقه، نه؟
بله انصافا با سلیقه،
خیلی با سلیقه عمل کرد.
یعنی عملا اگر این روز نسبت داده شد، ببینید گاهی یک کسی میگه خب ما یکی دادیم بسه، حضرت آقازاده بزرگشون حضرت ابوالفضل 4-5 سالشون بوده، بچه ها همه جوانتر بودن دیگه، یعنی سنی هم بگیم ازشون گذشته بود و گفته بود حالا اینا عمرشون رو کردن، جوانشون رو کردن، نه، 4 تا آقا پسرش رو فرستاد کربلا، کم نگذاشت، یعنی همه وجود رو بر امام زمانش داد.
حاج آقا ببخشید من نمیخوام از این مبحث بگذارم، من یه انتقادی که دوستان وارد میگن، میگن چرا به یه چیزی به قول امروزه گیر میدید. ما امروز به هر حال اولین بار هست خدمت شما هستیم، این به هر حال صفت بد ما رو ببخشید. حاج آقا خیلی سخته، ببینید شما دارید میگید هر چی داری در طبقه اخلاص مثل حضرت ام البنین برای امام زمانت بذار،
درست،
حتی 4 تا گلپسر 4 تا دیگه من فکر نمی کنم برای پدر و مادر از بچه ها عزیزتر باشن.
بله،
خب؟
بله.
ولی حاج آقا یه چیزی ته دل من رو یه مقداری برای سواله و امیدوارم این سوالم سوالی باشه که یه پاسخی به جا از حضرت عالی بشنویم. حاج آقا خیلی سخته اون حضرت ام البنین 4 تا از بچه‌هاش رو میدن. آیا این به هر حال این قیاس خیلی غلط نیست با آدمای گناهکار و معمولی مثل من حضرت عالی و من و بیننده ها و آدمای معمولی؟
نه خب ببینید، ما هم تو دوران جنگ کم نداشتیم مادرانی که 3 فرزندش رو داد تو میدان جنگ رفت، 4 فرزندش رو داد. ما مادران شهید 2 فرزند، 3 فرزند، تک فرزند ما کم نداشتیم. نه که 1 فرزند داشته، 1 فرزند یا آفسر داشته، 2 تا داشته، گفته برند. مادران شهید ها وقت ببینید اینا الگو گرفته از ام البنینن. وقت تازه کی میتونه این کار انجام بده؟ شاید ساده شما باشه، چجور میتونه آدم این کار انجام بده؟
اصلا چجوری میشه؟ نمیتونه، به گرد پاشون هم نمیرسیم.
شناخت اثر گذاره.
یعنی چی؟
من وقتی موضوع رو بشناسم، امام رو بشناسم، ولی رو بشناسم، صاحب رو بشناسم، میگم فابذل نفسی و مالی و اهلی و جمیع ما خولنی ربی بین یدک و هو عهدی الیک و میثاقی لدک. ما تو زیارت امام عصر میخوانیم، میگیم فابذل نفسی، آذان هدیه میکنم جانم رو، مالم رو، وجودم رو، هر آنچه دارم خدمت شما، تازه منتم نمیذارم و هو عهدی الیک.
تازه منت رو به قول معروف شما باید سر من بذاری قبول کنی.
این پیمان من با شماست و میثاقی لدک. وقتی انسان بدانه نسبت به امامش عهد داره، پیمان داره، وظیفه داره، مأموم این امامه، این امام هر چی بگه من سرباز این امامم. بعد دیگه نمیگه دل من چی میخواد، من چی میپسندم، من آرزوم چیه، من ارادم چیه.
خیلی این وسطی چیزی به اسم منی وجود نداره.
نداره نسبت به امام. اصلا بیعت با امام که ما اینقدر میگیم بیعت با امام، بیعت با امام، بیعت با امام، یعنی خواسته امام را بر خواسته خود ترجیح دادن.
بر همه خواسته
بر همه بود. یعنی عملا یک کسی میگه خب ما یه مشکلی که تو جامعه داریم، حالا واژه اسیان رو به کار بردید، فرد چرا معصیت میکنه؟ چون این امامو نمیشناسه، چون نمیدونه این معصیتش، این گناهش، این سبب میشه که این بیعتش با امام لطمه بخوره. خب حالا جالب ترش اینه که این مادری که 4 فرزندش رو داده، وقتی بشیر وارد مدینه میشه سراغ امام حسین رو میگیره.
آه عجب، راست میگی.
آره. خیلی عجیبه. ما یه روزه میخوانیم، یه توسلی پیدا میکنیم و رد میشیم.
آره.
اما مادر 4 فرزند داده و بشیر جالبه، وقتی کنار ام البنین قرار میگیره خبر از عباس میده، خبر از بقیه آزاده ها میده، اون جعفر، بقیه قاسم، ولی این مادر 4 بار میپرسه از حسین، بگو از حسین چه خبر. خیلی ولایت پذیریه. یعنی من الان بیش از این که نگران بچه هام باشم،
نگران امام زمانم،
نگران امام زمانم، به سر حسین چه آمد، این چه وجودیست. باز از عجیب‌تر بخوام بگم از ام البنین سلام الله علیها، ام البنین بعد از حادثه عاشورا عمر بن هاشم یه آقازاده 4 ساله‌ای داشتن. این آقازاده‌شون تو مدینه بود،
یعنی نوه ایشون بود.
بله نوه. نوشتن ام البنین هر روز دست این آقازاده عمر بن هاشم رو می‌گرفت می‌برد بقیه، و مثل حضرت زهرا که یه مسیری رو طی کردن و هر روز طی می‌کردن که مردم بدانن چه به سر امامت آمده، ام البنین هم همین کار انجام میداد. هر روزی مسیر رو طی میکرد، میامد تا بقی و بر میگشت تا این جریان عاشورا تو مدینه زنده بشه، پویا بشه. و تعبیر بعضی اینه که اول روزخانی عاشورا و کربلا ام البنین بوده، یعنی اول کسی که این روزه هایی که الان برگزاره، این همه جلسات که برگزار میشه، این به تعبیری پای گزارش حضرت ام البنین بوده.
خدا نصیب کنه. وقتی میگن بقی، شالله اونایی که نرفتن برن، بقی که میرید یه گوشه‌ای هست میگن اینجا حضرت ام البنین یه کلبه احزانی، بله، یه سایبانی گذاشته بودند و بله، عزاداری و خلاصه و من ذکر مسائل.
بله بسن یه بانی سیاستمدار. من میخوام اوصاف از ام البنین رو بگم، دیگه از موضوع اختی جدا
آره
میشیم.
آره.
یه موضوع، یه معنی کیه، سیاستمدار، عالم، فاضل، شخصیت بسیار بودن، مرتبه بود ام البنین. یعنی انصافا گاهی فقط متصور میکنیم مثلا یه فرد عادی، یه آدم داغدار، یه آدم مصیبت دیده،
فقط هم این بودش داره بود میشه ها. یعنی مثلا میگیم خب حضرت ام البنین 4 تا فرزند داشتن در راه امام حسین دادن و اینا، مصائبم که خونده میشه اینه، ولی جنبه های دیگه اش هم خیلی قشنگه.
بله، چون انصافاً یه شخصیت کم نظیره تو تاریخ هست، مثل علم و فضل و مباحث و اثرگذاریش. حالا جالب اینه که این بانو، حالا من بخوام تو بحث مهدویت، ما همه مادرانمون تو تربیت ما باید همیشه حواسمون باشه فرزندی تربیت کنیم که فدایی امام زمانش
باشه، اولویتش خودش
نباشه. یعنی و بعد به تعبیرات الله علیه شیرازی میگفتن بچه هاتون رو بیش از این که به خودتون سوق بدید به امام سوق بدید. پدر و مادری پدر و مادرن که بیش از این که فرزند گرایش به اونا پیدا کنه، گرایش به چی پیدا کنه؟
امام زمان،
به امام. و من یادمه یکی از اساتید بزرگوار میگفت، میگفت من یه حاجتی داشتم، به تعبیر ما خیلی دعا کردم اما حاجتم نشد، حالا به هر دلیلی. ایشون گفت یه موقع من به ذهنم رسید دو رکعت نماز بخوانم، هدیه کنم به حضرت ام البنین. ایشون گفت این کارو کردم، دو رکعت نماز خواندم و حضرت ام البنین رو واسطه قرار دادم. بعد از یه چند روز یکی از خوبان و اولیا رو حرم حضرت معصومه دیدم سلام الله علیه، فرمودن تو چی کار کردی به ما گفتن برات دعا کنیم؟ می‌فرمودن تو حرم حضرت معصومه یکی از اولیا رو دیدم، گفتن تو چی کار کردی به ما گفتن برات دعا کنیم؟ گفتم دوری که نماز برای ام البنین خواندم. گفتن همین بوده و بعد از مقطع کمی حاجتم جواب داده شد. من معمولا اگر کسی میگه حاجتی دارم، خواسته‌ای دارم یا مشکلی یا هر چه، میگم دوری که نماز بخوانید به حضرت ام البنین
هدیه
کنید. و این باب الحوائجی که شما گفتید،
آره،
نه فقط قمر منیر عالم حضرت ابوالفضل باب الحوائج، مادرشون هم باب الحوائج.
شما میگن اعراب، یعنی این خاصیت اعراب هست روی، اگر میخوای یه چیزی ازشون بخوای اون شخص رو به مادرش قسم، یعنی یه ویژگیه، یه حالا ذاتیه چیه هرچی هست. امام زمان میگن روی مادرشون و اگر به مادر گرامیشون قسم بدیم و یه دو رکعت نمازه برای مادر بزرگوارش خونده بشه، قطعا عنایت ویژه‌ای میکنن. همینجا میخوام انشالله به حق حضرت ام البنین، به حق حضرت ام البنین و قسم میدیم به حضرت ام البنین انشالله آقا ابوالفضل عباس خودشون واسطه بشن و در رأس همه هوایج فرج مولامون امام زمان. خب اینجا دیگه نکته ای هست؟
نه دیگه، دفاع میکنیم که برسن.
خیلی به جا بود، خیلی به جا بود. ما به هر حال حضرت ام البنین هم ارتباط دارن و میتونن توی بحث مهدویت حرفی برای گفتن داشته باشه. بحث اطاعت از امام زمان رو و دیگه خودشون اسوه اطاعت از
و تربیت
و تربیت یه بچه‌هایی که به قول معروف اولویت اولشون امام زمانشون هست. بسیار عالی. خب استاد برای امشبمون می‌خوایم چیکار بکنیم؟
دارن بناس دو شبه رو پاسخ بدیم
انشالله. دوستان اگر زحمتی نیست اون کلیپ اول رو پخش بفرمایید و طرح موضوع بشه و استاد پاسخ بدن.
لكن لو سلمنا جدلا بصحة هذا الحديث اللي هو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مثل جاهلية، فمن منهم يعرف إمام الزمان أو حفظ عنه مسألة فهو هذا المهدي مزعوم موهوم لم ينتفع به لا في دين ولا في دنيا. فأنت تدخل تقول لي من مات ولم يعرف إمام زمانه، إذا كان زرارة لم يكن يعرف إمام زمانه وقال ليس لي إمام إلا هذا القرآن، حط القرآن على رأسه. هشام بن سالم في كتاب الكافي يقول رجعنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه وإلى أين نذهب، ما لم يكونوا يعرفون من هو الإمام. ماشي، فأنت بتتكلم في إيه؟ أنتوا بتتكلموا في إيه؟ إذا كان الشيعة أصحاب الأئمة لم يكونوا يعرفون من هو الإمام القادم، من هو الإمام التالي، فما هذه التناقضات؟ رجعت تقولنا دي الأئمة دول يعني منصوص عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
حاج آقا جریان چیه؟ عملا این برحال حدیث رو که خیلی هم شنیدیم که هر کس بمیره با امام زمانش رو نشناسه که انهو جاهل از دنیا رفته، نمونه تاریخی هم آوردن.
ببینید در باید داریم من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. حدیث من اول بگم حدیث متواتره، متواتر هم در منابع شیعی هم در منابع اهل سنت. یعنی ما چند حدیث داریم متواتره، یکیش من مات است. متواتر که میگم در منابع اهل سنت، یعنی این حدیث متواتر. خب حالا ایشون آمده یه شبه اولش رو بگم، من تیکه دیگه چند شبهی که آره مطرح کرده بود جدا جدا بریم
جلو بگم، خلاصه جایی بی پاسخ
انشاءالله
نمونه، انشاءالله
انشاءالله خدا حضرت عنایت کنند چه پاسخ داد. ایشون میگه که خب کدام شیعه امامشو میشناسه؟ به تعبیر خب حالا مگه کدام شیعه امامشو نمیشناسه؟ چرا اینجوری نمیپرسی؟ ایشون سوالش اینه کدام شیعه امامش را میشناسد؟ خب من ازشون این سوال بپرسم کدام شیعه امامش را نمیشناسد؟ شما به هر شیعه ای برسی بگی امامت کیه، میگه حضرت مهدی. بگی اسم 12 امامتو بگو، اسم 12 امامشو میگه. کدام شیعه امامش را نمیشناسه؟ همه میشناسن. کدام شیعه از جریان تولد امامش مطلع نیست؟ کدام شیعه از جریان غیبت امامش مطلع نیست؟ کدام شیعه؟ شما وقتی که سوال میکنی کدام شیعه امامش را میشناسه، چون میخواد یه کد کلی بگه. کسی که امامش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده است. ما میگیم خب امام رو همه میشناسن، این شناختی که منظورش
است. از بچگی یادمون دادن امام اول
علی،
امام دوم بعد
همه میشناسن. جالبه ما ده ها کتاب تو خود اهل سنت داریم که در بین علمای اهل سنت نگاشته شده که دقیقاً امام معرفی شدن و اوصاف امام مطرح شده. اگر میایم شناخت، یه شناخت معرفتی منظوره که خب در روایت داریم مراد از شناخت چیه، فرمودن بدانی امام واجب الاطاعت است. اینم میدانیم، نمیگم دقیقاً اطاعت میکنیم یا نمیکنیم، اما به هر شیعه ای برسی میداند که باید حرف امام را گوش بدهد، یعنی به طور طبیعی اینم یه امر یقینیه. یعنی به هر کی برسی آقا جون امامتون رو گفته بله میدانم، اما حالا من معصیت کردم، شیطان گولم زد، استغفار میکنه، توبه میکنه. از امام سوال شد که فما معرفت الامام، معرفت امام چیه؟ فهمدن بدانی انه واجب الاطاعه است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب پس ما تو معرفت مشکلی نداریم که کسی بگه کدام شیعه امامش رو میشناسد. ایشون اصلا نگار اصلا تو فضای شیعی نبوده. اهل سنت هم اهل بیت رو میشناسن.
آره منم همین تو ذهنم همین بود. اصلا تو داری میگی شیعه، خب پدرت خوب، مادرت خوب، بابا از خود سنی ها هم بپرسی.
هر چهار مذهب نه فقط در ایران، بله، در کل دنیا اهل بیت را میشناسند. من یکی از دوستان دیروز خاطره رو تعریف میکرد، گفت مسابقه صحیفه سجادیه بود، یه نوجوان یک از دعاهای صحیفه رو خوند و وسط دعا گریه کرد، بعد آرام شد. گفتیم چرا گریه میکنی؟ گفت چی گفته امام سجاد؟ امام شیعانه، امام ما هم هست. یعنی به تعبیری ما هم یه آقا رو قبول داریم، ما هم یه آقا رو دوست داریم. چقدر زائر غیر شیعی دارد امام رضا علیه السلام، چقدر پیاده روی اربعین کربلا دارد امام حسین علیه السلام.
یاد کتابی افتادم که اسم نویسندش یادم نمیاد، معروف برای حضرت علی نوشتن و خیلی معروفه،
جورجی.
بله بگید آجا اسمشو؟
همون جورج جوردانه.
بله این کتاب رو وقتی یه نفر میاد مینویسه که اصلا نه تنها مسلمان بوده،
نه مسیحیه،
مسیحی بوده. خب من نمیفهمم، طرف میگه تو شیعه های امامشون رو نمیشناسن. بابا سنی ها که میشناسن هیچی، مسیحی ها که حضرت علی رو میشناسن هیچی، طرف اگه هیچ دینی هم نداشته باشه یک بار امام حسین به گوشش خورده،
اصلا اهل کتابی که برای قمر بنی هاشم عزاداری میکنه
تموم شد.
خب حالا بیایم قسمت دوم. ایشون میگه که خب شیعه چه نفعی میبرد از امام، بحث نفع رو مطرح میکنه. من به اینشون جمله رو بگم، شاید این جمله خب بین بعضی دیگه هم شهره هست، فایده ای امام چیست؟ ما میگیم فایده ای امام رضا چی بوده؟ فایده ای امام کاظم چی بوده؟ آیا امام فقط فایدهش در دیده شدن است؟ امام واسطه ی فیض است؟ آنچه از فیض اله به عالم هستی میرسد، به یهود و مسیحیت و نصارا و همه، این به خاطر وجود امامه. امام امان بخش است، انی امان لاهل الارض. امام اصلا میگن من امان شیعانم، میگن من امان اهل عالم و زمینم.
پس اینا فایده ای امامه. یعنی همین آقایی که داره الان تو این شبکه شبه میندازه،
تو خودت تحت عنایت
امامی.
امامی
میدونید وجود امام مثل نور خورشیده، که شمس طالع خورشید به همه عالم میرسه،
کار به مذهب و احسن. شیعه و
اثر وجودی امامه. یه کسی میگه آقا جون مسیحی ها مثلا تو آمریکا دارن زندگی میکنن، خود مسیحی مخلوق خداست، خدا میگه من به تو هم خورشید میدم، به تو هم هوا میدم، فیض امام به همه عالمیان میرسه.
شموس و طالع.
خب به بت پرستم میرسه، به منکرم میرسه، این خورشیده. پس شیعه چه فایده ای میبرد از امام؟ ما میگیم همه عالم فایده میبرن از امام. امام امان بخشه، امام واسطه فیضه، امام هدایت تکوینی داره، امام پاسخگوی به سوالات میکنه، امام دفع مشکلات میکنه، امام با همه وجود الجحجاح المجاهد، امام با همه وجود داره کار میکنه و تلاش داره. آیه حکیمی جمله قشنگی داره، میگه فرق حضرت مهدی با رسول خدا این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بعضی میدیدند، امام عصر را بعضی نمیبینند. شما که دم از اسلام میزنید پیامبر رو چند نفر دیدند؟ پیامبر را مردم مکه و مدینه دیدند و برخی از شهرهای دیگه که به حج می آمدند. خیلی از مردم مسلمان دور پیامبر رو ندیدند. ما بگیم پیامبر وجود نداره؟ پیامبر به چه دردی می خورد؟ آیا فقط در دیده شدن فایده حل می شود؟ امام عصر هم این نبی خاتم، فقط امام عصر توسط خیلی ها دیده نمی شود یا خیلی ها نمی بینن امام عصر رو. نمیتونیم منکر بشیم هرچه دیده نشد بگیم انکار و وجود ندارد.
پس این رحمت للعالمین
احسنت
فقط مخصوص شیعه ها
نیست،
فقط مخصوص توی سنی نیست.
اصلا خود امام عصر بودن فهمدن اگر در قرآن میخوانید و رحمتی وسعت کل شیء انا تلک الرحمه، امام زمان میگن من رحمت واسعی خدایم. خب پس امام وجودشون هم فایده میرساند که پرسیده بودن فایده ندارد. بیان نکته بعدی، بحث زرارا رو مطرح کردند و جریان امام کاظم رو. ببینید
داستانشو میشه بشنویم
کاملش اینه.
بفهم
زراره سنی ازش گذشته بود. زراره رو من یادداشت کردم سال 80 به دنیا آمده، حدود سال 150 از دنیا رفته. زراره پیر مردی بود.
بله
دیگه، و زراره است. لولا زراره لندرست آثار و نبوه و آثار ابی. وجود نورانی امام صادق میگن اگه زراره نبود آثار پیامبر و آثار پدرم از بین میرفت. زراره است. جمیل ابن دراج میگه، جمیل ابن دراج خودش عالم بزرگیست، شاگرد بلند مرتبه ایست و مکتب امام صادق. یک کس اومد پیش جمیل ابن دراج، کلی تعریف کرد از جمیل ابن دراج. جمیل ابن دراج رو کرد بهش، گفت میدونی من در مقابل زراره یه شاگرد مدرسه ایم، یه شاگرد ابتدایی ام. این زراره است. این زراره موقع زمان شهادت امام کاظم یه خفقان شدیدی بود، به قدری خفقان بود که ما فقط در این دوره داریم که امام برای وصیت به 5 نفر وصیت کردن. دستور منصور این بود که هر که وصی امام صادق شده والی مدینه او رو به قتل برساند. والی مدینه در اومد منصور گفت میدونی وصیت کیه؟ یک خودتی. وصی امام صادق 5 نفرن، یک خودتی، 2 منم، سلیمان نامی بود، 3 عبدالله یکی از پسران امام صادق، 4 موساست موسی بن جعفر، 5 حمیده مادر امام کاظم، کدومو بکشم؟ منصور در اومد گفت اینا کشتنی نیستن، نمیشه. تدبیر امام صادق بود که امر امامت چی باشه؟ مخفی باشه، هیچ کس ندانه امر امامت رو. بنابر تقیه بود. امام صادق بارها امام کاظم رو معرفی کرده بودن، به خواص گفته بودن. زراره تو بستر بیماری بود، به پسرش گفت که پسرم بلند بشو برو خانه امام کاظم، به امام کاظم بگو من اجازه دارم شما رو معرفی کنم یا اجازه ندارم.
اجازه دارم یا ندارم. بالاخره الان دوره تقیه هست یا نیست. شاید شما رو معرفی کنم، چیکار کنم شما رو به شهادت برسونم. میگن تو همین فاصله که آقازاده زراره آمد پیش امام کاظم و برگرده، گروهی از مردم مدینه ریختن پیش زراره. زراره امام کیه؟ زراره نمیدونست الان چی بگه. زراره گفت بگم موسی بن جعفر پخش میشه، نگم موسی بن جعفر مردم میرن سراغ عبدالله، میرن سراغ دیگران، امر مشتبه میشه. یه جمله در اومد گفت من این جمله رو میخوانم. زراره در اومد گفت من امامی جز قرآن ندارم. به تعبیری گفت همونی که قرآن میگه امامه. این سوال رو، همین سوال رو، این سوال تازه سوال الانی نیست. این آقا فکر میکنه الان جذب زده شده یا الان یه چیزی به ذهنش رسیده. نه، این ابراهیم بن محمد همدانی از امام رضا پرسید. ابراهیم از شاگردان امام رضاست. گفت یا ابن رسول الله، این زراره در اومد گفت به تعبیری من هرچه قرآن بگه، یعنی چه؟ چرا زراره این جمله رو گفت؟ این جریانی که من الان تعریف کردم عیناً جمله امام رضا علیه السلامه. یعنی مطلبی که من الان بیان کردم مطلب علی ابن موسی سلام الله علیه. علی ابن موسی به ابراهیم ابن محمد همدانی گفتن که این جریان رخ داد، زراره درایت به خرج داد و زراره امام رو میشناسه. این که این آقا میگه زراره هم امام رو نمیشناخت، هشام ابن سالم هم امام رو نمیشناخت، دیگران هم امام رو نمیشناختند، میشناختند. فضای چی بود؟
خفقان
و تقیه بود. خب حالا این نکته دیگه ایشون مطرح کرده، من به عنوان جمله آخرش
من یه چیزی بپرسم، یعنی نمیدونن این جریان رو؟
چرا؟ اصلا ببین همون جمله اول طرف شبه میندازه، مثل که من به یک کسی بگم هوا رو دیدی؟ بگه نه ندیدم. بگم بس آب رو دیدن.
آره.
یعنی گاهی هم مثل یه شب
اصلا طبق این فرمول تو نباید مسلمان میشدی، پیامبر رو ندیدی.
اصلا گاهی بعض افراد یه جمله شبهه میندازن، صغراش کلی مشکل داره. یه کسی یه شبهه میندازه، یه صغرا و کبرای درستی داره، یه مسیر درستی داره به تعبیر ما، ولی بعض وقتا نه. از همون جمله اول معلوم بود.
خب
ایشون یه جمله دیگه مطرح کرد، اینو ما داریم در مورد امام کاظم علیه السلام، که بعضی آمدن رفتن منزل عبدالله چند تا سوال زکاتی پرسیدن، سوال رو درست جواب نداد. آمدن تو کوچه حیران شدن چیست امام، مل امام. آمدن خانه امام کاظم علیه السلام، امام کاظم نکات رو از غیب به اینا گفتن و بعد اینا چند سال از زکات پرسیدن، دیدن سوالات درستیه، به امام چی شدن؟ معتقد شدن. ایشون میگه خب مگه نداریم الائمه و بعدی اسم عشر خلیفه؟ اگه اینو داریم، اگه اسم اهل بیت مشخصه، اینا دیگه چرا دچار شک شدن؟ چرا شعب ابن سالم دچار شک شد؟ من جدای از بحث تقیه میگم الائمه و بعدی اثنا عشر خلیفه سینه به سینه گشته بود، پخش نشده بود اونقدر. همه اسم امامان رو نمیدونستن. اسم امامان، اسم هر امامی، امام بعدی رو معرفی میکرد. شاید اندالله، مثل این که اندالله خیلی نکات معلومه. اینا میگن اگر اسم اهل بیت آمده بود، پس مردم باید مثلا اسم امام نهم رو دقیقا میدونستن، اسم امام هشتم رو دقیقا میدونستن. میگیم نه، این روایات شهره بین همه شیعیان نبود، دقیقا سینه به سینه میگشت. اگر شهره بود، اگر مطرح بود، اگر پخش شده بود، اسماء رو میگم، اصل روایت متواتر در منابع شیعی و سنی است. الائمه و بعدی اثنی عشر خلیفه رو تو مساند اهل سنت هم اومدن، همه نقل کردن، تو مسانید آمده، تو سنن آمده دایم. اما اسم اهل و بیت تو مسانید و مسندات هم نیامده، تو صحا هم نیامده. به تعبیری این دیگه چی میگش؟ سینه به سینه میگش. برای چه مردم وقتی امام رضا بچه دار نشدن آمدن دوچار شک و شبهه شدن؟ نه فقط زمان امام کاظم باشه، نه فقط برای زراره باشه، نه فقط برای هشام بن سالم باشه، اسم اهل و بیت به طور طبیعی شهره بین شیعیان نبوده.
بسیار عالی، ممنونم. یه قسمتی رو بچه ها میتونیم ببینیم؟ یک میان برنامه ای رو ببینیم؟ بله، یه قسمتی رو ببینیم، میان برنامه ای رو ببینیم. اینجا گامی به سوی ظهور هست و باز هم شبهه‌ای رو، خلاصه یه تیکه از شبهه‌ای که شبکه‌های وهابی ایجاد کردن رو پخش می‌کنیم و باز هم پاسخ می‌دیم. با ما همراه باشید.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل لولی یکل فرج. استاد پس قسمت قبلی یه شبهه نبود، تاریخی بود، اعتقادی بود، به هر حال طرف خلاصه از هر جای یه چیزی برداشته بود. و
اصلا تو شبهات تا یه کسی یه جمله میگه ما واقعا سری عقب نشینی نکنیم. من این خاطره رو باز گفتم، یه جوانی یه موقع به خودم گفت، گفت من از بچگی هیئتی بودم، تو حیات بزرگ شده بودم، یه کسی یه شبهه پیرامون امام حسین انداخته بود تو ذهنش، این به خاطر این شبهه 3 سال حدودا عزاداری امام حسین نمیرفت. تا شبهه رو گفت من جوابشو دادم، زد زیر گریه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت 3 سال پیش کسی این شبهه رو تو ذهن ما انداخت، 3 سال دیگه یا
تازه به فریادش رسیدی داج آقا.
عملا میخوام بگم
آره،
این شبهات گاهی کسی
باید پاسخ داده بشه
و تا شبهه میاد ما سریعا نگیم ای درسته. ببینید این مقدماتی که ایشون چید که آقا زراره امام کاظمو نمیشناخت، حالا زراره که خودش 2000 حدیث از امام صادق نقل میکنه، از اهل بیت، از امام باقر هم حدیث داره، زراره ای که این همه عظمت داره، این همه جایگاه داره، مگه میشه؟ وقت بعد داره میگه که زراره امام را نمیشناخت. خب اصلا زراره که شاگرد امام صادقه، زراره که پیوسته تو مکتب امام صادق امام باقر داره نقل حدیث میکنه، یعنی چه زراره امام رو نمیشناخت؟ یعنی چه این جمله؟ وقتی زراره یک جمله تو همه جملات زراره شما پیدا میکنی که زراره میگه هر چه قرآن بگه، خب بله میخواد بگه من مطیع قرآنم. این کار خود ما هم گاهی کردیم. یه کسی میگه مواظب ببخشید امام زمان رو قبول نداری؟ میگه نه. میگه مثلا ما کار به روایات نداریم. خود قرآن، آیات قرآن بر حکومت امام زمان دلالت میکنه. حالا یه کسی اون تیکه جمله رو من بگیره مثلا بگه ا روایت هیچ. روایت هیچ من دارم به کی دارم میگم روایت هیچ؟ به کسی که روایات را قبول ندارد. زرارم اینجا آمد با قرآن به اون افراد نکته ای رو بگه که نه امام کاظم را رد کرده باشه و نه امام کاظم را معرفی کرده باشه. این اوج درایت زراره بوده، این اوج درایت زراره.
هر کسی دیگه بود به قول امروزه سوتی میداد.
این درایت، این علمه، این فقیه بودن زراره است.
بسیار خب، صحبتی نمونه راجع به این مورد.
بریم بعدی،
بریم بعدی. بچه ها قسمت بعدی رو اگر زحمت بکشین ممنون میشم.
كم كان عمره يوم غاب؟ 5 سنين. يقولون أبوه مات سنة 255 وهو غاب، عفوا هو ولد سنة 255، أبوه مات سنة 260. لما مات أبوه سنة 260 كان عمره 5 سنين، غاب ودخل السرداب وما أذن الله له بالإياب وما زال الشيعة ينادونه اظهر عجل الله فرجك وسهل مخرجك، 1200 عامهم على الحال، إمامتهم معطلة، معطلين صلاة الجمعة لهذا السبب، ومعطلين الجهاد بهذا السبب، ومعطلين كثير من أحكام الدين بهذا السبب.
حاجه اجازه دارم بخندم، تعطیل شده همه چی، وایسادیم تا امام زمان ظهور کنه، خب نشده یه همچیزی، اصلا جهاد تعطیل نشده، خب نشده دیگه، بیاد ببینید.
خیلی انشاءالله. این قسمت اولش جملاتی که گفت خب جملات درستیه.
آره دیگه، اولشو ماشاءالله قشنگ
که ما معتقدیم امام عصر در سال 255 هجری قمری به دنیا آمدن، 5 ساله بودند که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدند و حضرت غایب شدند. غایب شدن یعنی غیبت صغرا آغاز شد، چون تو 5 سال اولم امام غایب بودند، یعنی همه امام رو نمی دیدن. حتی حکیم خاتون میگه که وقتی امام به دنیا آمدند به امام حسن عسکری گفتن فردا میام باز نوزاد رو ببینم، گفتن نه عمه جان هفتم بیایید. به تعبیر اینجوری نبود که هر کسی امام رو ببینه. خب اینا درست، 255 امام به دنیا آمدن، 260 امام به شهادت رسید. اما همون اول جمله
امام عسکری
به شهادت رسیدن و امام غایب شدن، امام عسکری غایب شدن. ایناش همش درست، ولی همین وسط حرفای درست یه جمله غلط رو میگه. یعنی ببینید اینم چیز ایناسا، به تعبیر بگم زیرکی ایناس. یعنی 5-6 تا از اعتقادات درست ما رو درست بیان میکنه،
وسطش یه چیز منفی،
یه جمله اشتباه
میگه که باورمون بشه.
اون جمله اشتباه چیه؟ که امام عصر در سردابه است. اینو کدام شیعه گفته؟ یعنی هیچ شیعه، هیچ عالم شیعه، هیچ متن شیعه، احدی نگفته که امام زمان در سرداب زندگی میکنن. بله، محل سکونت امام هادی و امام عسکری تو سرداب بوده، این ما معتقدیم. این دو امام بزرگوار کجا زندگی میکردن؟
در سرداب.
و اصلا سامر آمدن سور من را سرداب محل زندگیشون بودی، اما هیچ کس نگفته محل زندگی. ما معتقد نیستیم امام زمان سرداب هن. ما اگر الان سامر را میریم، سور من را میریم، سرداب میریم، سرداب رو مکان مقدسی میدانیم، میگیم اینجا خانه دو امام بوده. قداست سرداب، اگه میگیم سرداب مقدس، میگیم این مکان محل زندگی دو امام بوده، قداست داره. ما اهل بیتمون یک جا نفس کشیده باشن، یه جا قدم زده باشن، میگیم محل پای امامه، این قداست داره. مردم مدینه، مسلمانان مدینه آب وضوء پیامبر رو به عنوان تبرک برمی‌داشتن، قداست دارد. یکی مهمه. خب پس سرداب قداستش رفتی به ظهور و غیبت ندارد. اینو کاملا حواستمون باشه، تو ذهن هیچ شیعه ای هم نباشه که مثلا محل اختفای حضرت مهدی که انگار تو سرداب مخفی شدند و اینجور چیزا.
من اعتراف کنم این رو ما بهش دقت نکردیم، ولی ضمیر ناخود میخوام به شما که گفتید زیرکن و دست کم نباید گرفته بشه، همینه. اینی که ضمیر ناخودآگاهمون داره امام زمان تو سرداب.
آره، اصلا کسی تو سرداب دنبال امام زمان نمیگرده. یعنی ما
صرفا تقدسشه که میرن
عملا سرداب. بله، امام عصر، امام عصرم محل زندگی امام عسکری سرداب بوده، سرداب به دنیا آمدن، این خیلی مهمه. امام زمان 5 سال اول امام عسکری اینجا زندگی میکردن، حضرت رو به خیلی از شیعان نشون دادن و اتفاقاتی که تو سرداب افتاده. سرداب نهایت نظری که در مورد سرداب گفته شده اینه که آغاز غیبت امام عصر از سرداب بود. یعنی وجود نورانی امام زمان وقتی بر پدر بزرگوارشون نماز خواندن، وقتی جعفر رو کنار زدن نماز خواندن، به تعبیر آمدن به سمت سرداب و از سرداب غایب شدن. میگم نهایت نظر، اینم نظر اتفاق تاریخی نیست. یعنی مثلا که شما بگید آجون آمدن این منطقه، تو این منطقه دیگه دیده نشدند، دشمن آمدن، حالا جریان مفصلی است، من وارد اون بحث تاریخی نشم، که دیگه حائلی شد بین دشمنان و امام و دیگه امام دیده نشده. خب این نکته اول. نکته دوم که پس این جمله غلط رو بین همه این جملات درست حواسمون باشه. نکته دوم آمده ایشون کل کار رو اصلا خود شما هم ترجم کرده بودید و خودتون هم اول بحث اشاره کردید.
اصطلاح ما خدا کنه حالا این شبهه ازش در نره، شاخمون زد بیرون. آره. آخه میگه نماز جمعه کجا تعطیل
بود؟ الان همه اینا وجود داره. و ما باز اون جمله درسته که ما نزدیک 1200 سال منتظر امام عصریم. بله. ولی اصلا یه جمله رو حضرت امام رحمت الله علیه تو همین انقلابمون تبیین کردن. گفتن ما میگیم امام زمان که می آید چه می کند؟ ما همون کار رو باید انجام بدیم. ما یک گوشه مسجد جمع کردن ننشستیم فقط بگیم یبن الحسن کجای خدا کند بیایی. ما نرفتیم یک گوشه بشینیم بگیم آقا نیست، امام زمان غایب است. کجا انقلاب رخ داد؟ مگه همین ایران انقلاب رخ نداد؟ مگه ما به قصد زمین سازی برای ظهور انقلاب نکردیم؟ مگه ما 8 سال با دیگران نجنگیدیم؟ پس کجا جهاد نداریم؟ مگه ما الان در مقابل استکبار نایستادیم؟
اصلا مقاومتر و وایستاده تر از ایران کجا؟
یعنی ما در مقابل آمریکا، در مقابل اسرائیل، در مقابل استکبار کدام کشور اسلامی این گونه ایستاده در مقابل استکبار؟ اینا به چه دلیله؟ ما تو دعای ندبهمون 38 بار عینه میگیم. خیلی جالبه. میگیم عینه قاسم و شوکت المعتدین، عینه هادم و عبدیت شرک و نفاق. شاید کسی در بیاد بگه این شیعیان فقط بلدن دعای ندبه بخونن بگن به نفسی ان جونم به فدات. همین جمله که ایشون هم میگفت.
آره.
میگفت آقا جان اینا فقط گریه و زاری و دعا امام زمان کجایی بیایی. نه، ما قبل از اینکه بگیم جونم به فدات، قبل از اینکه بگیم عزیزون علیان علی الخلق و لا ترا، سخت همه رو ببینم و تو رو نبینم، ما میگیم ما دنبال یه امام ظلم‌ستیزیم، ما دنبال یه امام عدالت جوییم. اصلا شیعه یعنی عدالت جویی.
اصلا حاجی ببینید، ما انتظار رو یک مفهوم و بستری میدونیم که در اون اتفاقات عملی زیادی مثل جهاد،
احسن،
مثل کمک به دیگران، مثل دست 4 تا فقیر رو گرفتن، مثل هر اتفاق و ایدئال بعد از ظهور باید در زمان انتظار
رخ بده،
رخ بدهد. اصلا شما حساب شو بکن. مثال بزنم؟
بفرمایید.
من میخوام خیلی خیلی مثال قشنگیه، خیلی لطیفه و همه حس کردن. شما قبل 40 خب از نجف تا کربلا این عمودها رو وقتی دارن مردم طی میکنن، حاج آقا چه مورد منفی جز لطافت، هر که هر چی داره آورده، جز مهربانی، جز صداقت، طرف 1 سال میگن این یک نمی از یم بعد از ظهوره.
بله بله.
خب این مگه چیزی غیر از عمله؟ اصلا مگه چیزی غیر از یه منتظر میتونه این کارا رو انجام بده؟ تو کجای جهان شما یه همچین سراغ داری؟
اصلا منتظر با منتظر باید سنخیت داشته باشد. یعنی باز به تعبیر حضرت امام، هر آن کاری که او میخواد انجام بده. اصلا منتظر چیه؟ من کاری به این شبهات ندارم. اگه میگه امام زمان بیا، تصور کنیم آقا الان اومدن، آقا چی کار میکنن، ما همون کار انجام بدیم. اگه آقا جهاد میکنن، اگه آقا نماز جمعه دارن، هر کار خوبی، اگر آقا به تعبیر شما انفاق دارن، اطعام دارن.
بله.
حالا جالب ترش بگم، اصلا حالا به ایران کار نداریم، الان جریان شیعیان یمن در مقابل ظلم ایستادن، شیعیان بحرین، خب هر جا شما شیعه میبینی میبینی در مقابل ظلم ایستاده. مگه ما خودمون نسبت به فلسطین دغدغه نداریم؟ مگه ما خودمون نسبت به سوریه دغدغه نداریم؟ مگه ما به جد در مقابل داعش نایستادیم؟ خب جریان داعش رو کی از بین برد تو دنیا؟ خب اگه شما میگید جهاد، خود شما، همین نگم عزیزان، همین افراد، اینا جریان داعش رو خودشون لمس کردن، خودشون دیدن و دیدن چه کسی داعش رو از بین برد. حضرت امام، ما معظم رهبری ببخشید، یه جمله به سردار سلیمانی دارن، به سردار سلیمانی سال 95 میگن شما به عالم خدمت کردید، به جهان خدمت کردید. یعنی این داعش میخواست یه جوری هر کشوری رو به تدبیر خودش به هم بریزه. خب این جریان چی رهبری کرد؟ شیعه رهبری کرد. ولایت امیرالمومنین رهبری کرد.
سردار سلیمانی ها همه عظمتشون تو اینه که شیعه علی ابن ابی طالب
و منتظر امام زمان است. اصلا شعار رو سینه شون اللهم عجل ولی کل فرج.
این مهمه، این به اینا انرژی میداد. ما نه جهاد رو تعطیل کردیم، نه نماز جمعه رو تعطیل کردیم، نه حماسه رو تعطیل کردیم.
آخه برعکسش هم هست، دقیقاً منتظر حضرت ولی عصر بودن، ارواح نافدا، باعث شده که اینا حتی قوت بیشتری بله. هم بگیره.
اصلا امید آدمو پویا میکنه.
دقیقاً آره آره.
انتظار عامل حرکته، انتظار عامل تلاشه. ما که نمیشه بگیم که آقا جون دنیا رو پر از ظلم و جور باشه، هیچی اینو نمیگه. آقا دنیا پر از ظلم و جور بشه، امام زمان بیان همه رو درست کنن. شیعه میگه امام زمان یار میخواد، امام زمان آمادگی میخواد. بله دنیا رو ظلم میگیره، اما کی در مقابل ظلم ایست؟
شیعه.
شیعه
ولایت منتظره،
کسی که منتظره. و جالب اینه که امام از وقتی میان مردم دنیا میبینن حرف این آقا حرف درستیه، با این آقا همراه میشن. یعنی من یه موقعی میگفتم وقتی امام زمان چین برن، مثال میزنم، وقتی چینی ها میبینن این آقا حرفش مطابق فطرتشونه، همراهش میشن. آمریکا برن، مردم دنیا میبینن، این مردم آمریکا میبینن این آقا حرفش مطابق فطرت. یه نخاله هایی با امام مقابله میکنن که امام اونا رو ریشه‌کن میکنه.
بسیار عالی. نکته این میمونه آج آبازم؟
نه، کلیتش قسمت اول فقط اون جمله انحرافی رو داشت که بحث سرداب بود که اشاره کردم که هیچ دلیلی و هیچ منبعی نداریم. تو بحث جهاد و نماز جمعه هم که خب واضحه بطلان بود که
بسیار عالی.
و نه فقط جهاد و نماز جمعه ما در دوران غیبت هیچ امری را تعطیل شده نمیدانیم و همه امور دین را انجام میدهیم. هر آنچه در قرآن و سنت آمده کاملا انجام میدیم و ابواب اجتماعی فقه، چون فقه شاید بیش از 40 بابش اجتماعی باشه، همه رو جدی در حال انجامیم.
بسیار عالی. حاج آقا من پیامک داریم، به ترتیب میرم جلو و انشالله که تا اونجا که وقت اجازه بده. 912 چهار شماره آخر 22-25 پرسیدن چرا مسئله مهدویت و شخصیت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از ابتدا برای شیعیان واضح نبوده، که آره من با اینجاش مشکل دارم، تا موجب انحراف عده‌ای و تشکیل فرقه‌هایی مثل فرقه‌های مختلف نشه. چرا این مسئله در طول تاریخ واضح نبوده است؟ واضح نبوده است؟
حالا واضح که بوده، ایشون بیشتر شاید منظورشون اینه که بعض آسیب هایی که ما تو عرصه مهدویت داریم، مثل آدم های بیتفاوت، مثل آدم های ملاقاتگرا، به تعبیری میخوان بگن که ای کاش موضوع واضح بود که ما دوچار آسیب و انحراف نمیشیم.
میدید چی آج آقا، من میخوام بگم من از دیدگاه ایشون دارم میگم، شاید نظرشون اینه که با مسئله مهدویت و امام زمان به شفافترین حالت ممکن در اتاق شیشه‌ای گذاشته میشد، همه میدیدن و چون میدیدن و بصری بود و همه قبول میکردن، چرا انقدر لقمه رو دور سر پیچوندنه؟
حتی این الان همین هست، اومد از امام علیه السلام گفت امر امامت شما چجوریه؟ امام فرمودن که الان بیرون چه خبره؟ گفت خورشید داره میتابه. امام فرمودن امر امامت ما از تابش خورشید واضح داره. امام واضحه.
خب جان پس چرا بعضیا زاویه دارن؟
آقا چرا بعضیا در مقابل پیامبر ایستادن؟ چرا بعضیا جانشینی امیرالمومنین رو نپذیرفتند؟ چرا مردم کوفه بیعتشون رو شکستن؟
یعنی میفرمایید اگر واضح هم بود بازم شیطنت ها بود؟
حب دنیا، حب دنیا، علقه ها. بعضیان میدانن، بعضیا در مقابل امام عصر میستن. میدونید چرا؟ به امام زمان میگن آقا زود آمدی.
ما بودیم بسه.
ما بودیم بسه، یعنی خدا طرف امام رو میشناسه، میدانه باید ظهور کنن. میگه بفرض من کفیل کل آماده شده بودم نماینده مجلس بشم، مثلا شما آمدید این کاسه
گذار و هم زدی. آره
آدم اگر گیر دنیا افتاد، عبدالملک علیه اللعنه 21 سال حکومت کرد، میگن عبدالملک گاهی تو نماز چند جز قرآن میخوند، چند جز قرآن میخوند. من یه منبعی رو میدینم که ایشون گاهی تو نمازش بقره و آل عمران و نساء رو میخوند، تو نماز به حفظ چند جز میخوند. و هرکه گفتن حاکمی
آجا خب ما جد اصلا تا بوده امثال ابن ملجم بوده،
هازا فراغون بینی و بینک، همونجا گفت. بعد عبدالملک وقتی که داشت دنیا میرفت یه جمله گفت، گفت ای کاش یه چوپون بودم، ای کاش حاکم نشده بودم، ای کاش من همجوری گله داری میکردم. بعض وقت دادم تو دنیا به یه شهره میرسه، به قدرتم میرسه، ولی حب به دنیا. وقتی عبدالملک چقدر جنایت کرد، چقدر ظلم کرد به اهل بیت. یه حاکم عبدالملک حجاج بود، تو زندان حجاج 30,000 مرد بودن، 15,000 زن، تا 50,000 هم گفتن. وقت زندانی سقف نداشت، 15,000 نفر میگن تو این زندان برهنه بودن. این زمان عبدالملکه. وقت این آدم آدمی بود که من نمیگم هر کی قرآن بخونه ها، نه، قرآن رو باید خون، نماز طولانی باید خون، بعد عبادت کرد، ولی یه چیز رو باید مواظب بود، حب به دنیا نداشته باشه، تعلق به دنیا نداشته باشه که این بیچارمون میکنه.
خدا حفظشون کنه. آقای رفی یه جای صحبتی میکردن، زمان نداریم بچه ها، صحبتی میکردن میگفتن بابا عقلم خوب چیزیه،
درست.
یعنی اصلا فرض میگیریم دنیا کلن آموزه های دینی رو همه رو میذاریم کنار، میخوایم با عقلمون تصمیم بله. بگیریم. بابا هیچ کس نمیاد خونه رو آب بسازه.
بله درست.
یعنی یه چیز خیلی مشخصیه، هیچ کس نمیاد درست. آقا جون مثلا الان من میخوام خونه بسازم، خونه رو آب بسازم، میرم یه جای درست درمون که لاقل زیر پام خالی نشه. دنیا خیلی بیش از اینی که حسابشو بکنیم زیر پامونو یه خالی میکنه. و باز هم میگن یه حرف از یه نفر تو ذهن آدم میمونه، میگن که به هر حال 1400 1480 حتی عکس ما رو هم سر سفره حفصی نشون نمیذارن. این خاصیت دنیاست، به هر چی جمع میکنیم باید یادمون باشه که دنیا فانی هست و خلاصون که راهش راسته باقی میمونه. خلاصه که جسممون، فکرمون با جسممون دفن نشود انشالله. حاج آقا کتابم برامون آوردیم.
کتاب که من این کتاب ذهنم بشه، کتاب خوبه، جمال بیمثال، سیمای امام مهدی در کلام معصومینه. کتاب نوشته
اگر یه مقداری بالاتر بگیم
بله کتاب نوشته حجت الاسلام المسلمین حاجی قائری پوره، از اساتید مرکز تخصصی مهدویتند. حسن کتاب اینه، من دلیل انتخابم این بود، ایشون در 14 تا موضوع پایه‌ای که تو مهدویت داریم و هممون باید پیرامونش اطلاع داشته باشیم، برای هر موضوعی روایت خوبی رو ذکر کردن
از کلام معصومین.
یعنی بحثشون بفرمایید، بحثشون پیرامون مهدویت
بله
کلن با بیان روایات.
ای جمال بی مثال خلقت پروردگار، ای کمال تو نمودار جلال کردگار. در رابطه با بخشای مختلفی هم داره
بله، از غیبت و علل غیبت و فواید امام غایب و حکومت و همه رو داره.
بسیار عالی حاج آقا، دستتون درد نکنه بچه، زمان داریم تمومه. حاج آقا یه دعایی خطی هم زحمت بکشید.
خدای بارداها، ایام شهادت حضرت ام البنین، ایام وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، به مثل این وجود نورانی ما هم زمین ساز ظهور قرار بده
انشالله. من هم ازتون تشکر میکنم حاج آقا، خیلی متشکرم، دستون درد نکنه. همطوری یه صفحه‌شو باز کردم، وظیفه ما در غیبت، نوشتن که امام معصوم نسبت به خطر انحراف در زمان غیبت هشدار داده و خبر دادند که بعضی از مردم به خاطر طولانی شدن غیبت گمراه می شوند. انشاءالله به حق محمد و آل محمد این طولانی شدنه یه جاهای ته دلمون رو نلرزونه و گمراه نشیم، و تنها چیزی که باعث میشه گمراه نشیم اینه که از خودش کمک بخوایم. چرا؟ چون که از خودم شروع میکنم، خیلی خیلی ایمانمون، شخصیتمون نسبت به حضرت حجت ضعیف‌تر از این حرف هست و خودشون باید یه جورای دستمون رو بگیرن تا مچمون رو بگیرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یا علی و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.